بسم الله الرحمن الرحیم. مژده ای مرغ چمن، فصل بهار آمد باز، موسم می زدن و بوس و کنار آمد باز. دکه زهد ببندید در این فصل طرب، که به گوش دل ما نغمه تار آمد باز. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، تبریک ویژه سال نو و تولد بهار 1393. انشاءالله که ایام به شما خوش بگذره و همیشه بهاری باشید. حضرت استاد، به شما هم تبریک عرض میکنیم و
متشکرم متقابلا. بنده هم به جناب عالی تبریک عرض میکنم و همه ملت ایران.
بله، بسیار خوب، متشکرم. انشاءالله شما هم همیشه بهاری باشید.
سلامت.
یه قطعه هم به همین مناسبت از حکیم فردوسی انتخاب کردیم که انشالله عیدی ما باشه به بینندگان خوب و عزیز.
شکرم.
بله، کنون خورد باید می خوشگوار، که آمد بهار و دهد بوی یار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد به نوش. همه بوستان پر ز برگ گل است، همه کوه پر لاله و سنبل است. بخندد همی بلبل از هر دوان، چو بر گل نشیند گشاید زبان. که داند که بلبل چه گوید همی، رخ گل ببیند چه موید همی. بود هم زبانی سخن را نشان، که از راز پنهان گشاید زبان. جوانی بهاری که تکرار نیست، در او کشت و کارت به یک بار نیست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تبریک سال نو به همه ملت شریف ایران. شعری که قرائت فرمودید بهاریه بود، از زبان فردوسی بزرگ، که از راز پنهان گشاید زبان. این اشعاری که قرائت فرمودین ابیات، به طور سمبولیک این کلمه هم یک مصرع از یکی از این ابیات بود که از راز پنهان گشاید زبان. بلبل وقتی که در شاخ گل میشینه به نغمه در میآید و از راز پنهان سخن میگوید. بهار به طور کلی راز پنهانه، یعنی زمین هرچه در دل داره بروز میده، گلهاش کفته میشه. عرض کنم که لاله و سنبل حتی در کوهساران رویده میشه، در کوهساران لاله و سنبل، درخت ها پر از لاله و گل. اینا در بطن زمین و در متن این دنیا بوده، ولی از خاک سر بر میاره، از خاک سر بیرون میاره، از خاک تیره. این خودش یک رازه که اون چیزی در درون زمین پنهان بود حالا ظاهر میشه و به صورت گل زیبای جذاب فریبنده که شما رو جذب میکنه. اینم نه یه رنگ، رنگ و وارنگ، از همه رنگ. حالا این رنگامیزی که در عالم طبیعت هست، کدوم سباقی، کدام رنگامیزی در عالم قدرت داره که چنین رنگامیزی کنه؟ شما به صحنه باغ و صحرا و حتی کوهسار که داره فردوسی میگه گل و سنبل برمیاد، هر گلی یه رنگی داره، تعدد گلها، انواع گلها، تازه هر گلی رنگها. این رنگامیزیه، سبغت اللهه و من احسن من الله سبغه. سبغه رنگ، سباقی رنگرزه، سبغه رنگ. این رنگامیزی حق تبارک و تعالی است که از دل تیره خاک این رنگ ها در میاد. این راز پنهانه هست. این رنگ ها تو خاک بوده، و چطور میشه که خاک به این رنگ در میاد، به این زیبایی؟ اینم نه یه رنگ. کدام سباقی، کدام رنگامیزی، کدام هنرمندی است که بتواند این رنگامیزی که در طبیعت هست به این صورت رنگامیزی کنه. تازه وقت که خیلی هنر به کار بره تقلید میکنه. حالا این هم ما بحث وارد هنر نمیشیم که نقاش و رنگامیز از طبیعت تقلید میکنه یا خلاقیت میکنه. این هم خودش یه بحثه که هنرمند خلاقه یا آنچه که در طبیعت هست می نمایاند. ممکنه بعضی هم گند خلاقیته، ولی من بازم از اونا سوال دارم. فرض کنیم که هنرمند از طبیعت تقلید نمی کنه بلکه خود می آفریند. بسیار خوب، تا اینجا ممکنه بپذیریم. اما هنرمندی که می آفریند، هنر را به خصوص در رنگ آمیزه ها و در هر هنری، از عدم خلاقیت میکنه یا یک زمینه فکری داره که خلاقیت میکنه؟
جوهر خلاقیت تو وجودش،
جوهر خلاقیت هست، اما این خلاقیت که حالا فعالیت میکنه نمونه و الگو داره یا از بدون نمونه و الگو کار
میکنه؟ الگو داره، الگو داره.
الگوشو از کجا میگیره؟
از طبیعت.
تمام شد. حتی خلاق، حتی اگه بگیم تقلید نیست هنر، چه بسا موافق باشیم بگیم تقلید نیست، از تقلید از طبیعت ایبی نداره. حتی اگه بپذیریم که خلاق هنرمند و از طبیعت تقلید نمی کنه، آیا بدون الگو خلاقیت میکنه؟ از خلاء ذهن صفر کیلومتر میتونه خلاقیت داشته باشه؟
نه.
یه ذهنیت باید، اون ذهنیت از کجا آورده؟ اگر به بیرون توجه نداشته باشه هیچ خلاقیت نداره. کسی که درون محضه و هیچ بیرون ندارد هرگز خلاق نخواهد بود. چنان که کسی که بیرون است و درون ندارد اونم خلاق نخواهد بود. توجه فرض بود چرز میکنم. اگر یک کسی فقط در درونه، هیچی ندیده، اصلا مطالعه در بیرون از ذهنش نداره، هیچ این صفره و خلاقیت نخواهد داشت. و اگر کسی همواره به بیرون متوجه و درون نداره اونم خلاقیت نخواهد داشت. خلاقیت نتیجه یک فعل و انفعال درونی و برونی است. ببین الان خداوندم که این رنگ ها رو ظاهر میکنه در طبیعت، از درون دل خاک اینا رو در میاره بیرون، درون و برون. حالا نه در حالی بخوایم تو معنویات بریم که درون و در مکمن غیب و احدیت که خیلی بحث گسترده میشه، همینجا هم که نگاه کنیم در طبیعت، طبیعت یعنی این، طبیعت هم درون و برون داره، اینو ظاهر میشه، این خلاقیته. حالا این خلاقیت وقتی صحبت شما فرمونیم که خلاقیت، هنرمند وقتی که بخواد خلاقیت داشته باشه، رنگامیزی یا هر هنری، حالا هنر انواع اقسام داره.
البته خدا بدیع السماوات،
بدیع خدا الگو نداره. خدا الگو نداره
خلاقیت.
تنها بدیع علی الاطلاق
خداوند.
حالا کلمه هنرمند چون به کار نرفته، اصلا خود بدیع یعنی هنر. حالا ما در فارسی هم کلمه نداریم، هنرمند داریم و به خداوند میشه گفت هنرمند، منتهی این اصطلاح به کار نرفته در روایات دینی. ولی بدی خود خداوند، خودشو بدی، مبدع. بدی یعنی چیزی که بدون الگو کار کرده. خدا الگو از چیزی نگرفته، از چیزی الگو گرفته؟
نه.
چیزی نیست غیر خداوند که بخواد. خداوند غیر الگو نمیگیره. هر چی هست خلاق علی الاطلاق، مبدع علی الاطلاق، بدیع علی الاطلاق، اوریجینال اوریجینال، اصل همه اصول کار حق تعالی است. اون وقت میبینید که به چه زیبایی، اگر کسی زیباشناس باشه، طبیعت خیلی زیباست. ما متوجه نیستیم که زیبایی طبیعت چقدر سحرانگیزه و چقدر میتونه جذاب باشه. اتفاقا وقتی کسی، یک اندیشمندی میگه که اینا که هنرمندن، مخصوصا اینا که در صحنه بازی میکنن، مثلا این بازیگر که در صحنه بازی میکنه، در یه نقش ظاهر شده، حالا نقش خودشو داره خوب بازی میکنه، تمام تلاش این هنرمند اینه که نقشش خوب بازی کنه. خوب بازی کردن نقشش به این معنی است که اون چه که در واقع است منعکس کنه. نه، اگه بخواد نقش خوب بازی کنه یعنی چه کار بکنه؟ مثلا در یه نقشی بازی میکنه، فرض کن در نقش رستم مثلا، این سعی میکنه که رستم واقعی رو در نقش آدم شجاع، این سعی میکنه اون آدم شجاع رو درست منعکس کنه در صحنه. پس هنرمند از واقع الگو میگیره و دلش میخواد خودشو مثل واقع درست کنه. اما یه آدمی که تو واقع و هنرمند، اون چیکار میکنه؟ اون دلش میخواد مثل این هنرمند باشه. توجه نکردی؟ الان این هنرمند ها که گاهی الگو میشن برای جوان ها، بچه ها،
بله،
یه هنری نشون میدن در صحنه. این جوان ها بچه ها وقتی نگاه میکنن این هنرمند رو، دلشون میخوان مثل این فعال باشن، خب یعنی مثل نقش هنری بازی کنه. ولی هنرمند سعی میکنه چیکار کنه؟ سعی میکنه واقع رو منعکس کنه. اون که تو واقع میخواد هنرمند باشه، هنرمند میخواد به واقع خودشو منطبق کنه. این یک دیالکتیکه بین هنر و واقع ها، توجه فرمودی؟ خب بله میفرمودی.
استاد قبلا راجع به راز و آواز سخن گفت حکیم فردوسی.
بله.
اینجا حضرت عالی راجع به راز طبیعت میفرمایید خیلی زیباست.
بله.
جناب مولوی هم میگوید که این بهار نوز وعد رستخیز هست برهان وجود، این بهار نوز وعد برگریز هست برهان وجود رستخیز. عاقبت این رازها پیدا شود، هر چه خورد از این زمین رسوا شود.
همینه.
یعنی راز الانش هم آوازه، اونجا بحث شد.
همطوره.
پس این راز به معنی که پنهان بماند برای همیشه نیست.
نه، راز همینه راز که به همینطوره. ببین،
یعنی برای اهل هنر همیشه آوازه.
همینطوره. خود آواز یه رازه، آواز صوته. توجه کنید، یکی آوازی که خوب میخونه، خواننده خوب در نظر رو، یه صداست، یه فرکانسه، یه سازی که میزنه. اما این زیباییش در کجاست؟ هر صدایی زیباست یا این صدا زیباست؟
نه،
یه آهنگی داره، اون صدا یه آهنگی داره و اون ساز یه آهنگی داره که اون زیبایی. اون خیلی سخت بیانش که این چه ترکیبی است، این چه آهنگ. خود کلمه آهنگ یعنی یک هم نوایی، یک نوع ترتیب. این راز از درون در میاد. اما آواز بلبل یه رازه، خود فصل بهار یه نوع رستاخیزه. توجه کن، نه رستاخیز مطلق، یه نوع رستاخیز نسبی، رستاخیز طبیعته.
آفرین.
خود طبیعت هم رستاخیز داره، این هرچه در درون داره میرزه بیرون. حالا رستاخیز مطلق که رستاخیز آخرین رستاخیز، هرچه در دل عالم است بیرون میآید. توجه کن چه عرض میکنم. اینجا طبیعت هرچه در درون داره میرزه بیرون در فصل بهار، این رستاخیزه. در حشر کبرا که اون رستاخیز کلیست، هرچه در دل آفرینشه دیگه پنهان، همه چیز ظاهر میشه. یوم تبل السرائر، ما نمیگیم، قرآن کریم میگه تبل السرائر. یعنی چی؟ تمام پرده ها به کنار میره، پرده پوشی نیست. اینجا همه پرده در پرده است. الان طبیعت پرده داره، بهار تا حدی اون پرده رو میزنه عقب، اون چه در دل داره آشکار میکنه. ما در جامعه پرده داریم. میبینم شما در این خیابون که راه میری، این جمعیت که میرن درونشون آشکار میکنن؟
نه.
تو خیابون داره راه میری، همه آدم میبینی.
همین بس.
رنگ و بارنگ. درون آدم ها رو شما نمیبینی. اون هر آدمی هم سعی میکنه درونشو آشکار نکنه. توجه نمیکنی؟
بله.
یه آدم هر چه در درون داره آشکار میکنه؟
نه.
نمیکنه. پنهان داره. اما در روز حشر کبرا که اون قیامت رستاخیز کلی، دیگه کسی درون پنهان نیست، هیچ درونی پنهان نیست، هیچ پرده‌ای وجود نداره. من الان نقاب دارم، شما همینطور. اصلا این کلمه پرسون در فرنگی، پرسون یعنی شخص، پرسونالیزم، پرسون یعنی نقاب، یعنی آدم ها نقاب دارن، پشت نقاب شونن. درون آدم ها رو شما نمیدونی. هر کس هم میگه من درون اینه میدونم، میبی خود میگه. میبینی بعضی آدم هم من درون بینم، این ادعاهای واهیه، قبول نکن. هیچ کس به درون دیگری راه نداره جز خداوند. اگه وقتی آدمی دیدی پیدا شو گفت من درون آدم رو میخونم، مزخرف، بدون که مزخرف میگه، تا حد یه حدسیاتی ممکنه بزنه، این یه هنره، یه حدسیات خودشه. اما هیچ بشری به درون بشری دیگه راه نداره مگر خداوند. روز حشر کبرا یعنی هر اون چه در دل عالم است بیرون می آید و پرده وجود، همه حقایق آشکار خواهد شد. حالا خواستم بگم این طبیعت یه نوعی رستاخیزه. یه نوعی رستاخیزه.
شعری که امام راحل خوندم، دکه زهد ببندید در این فصل طرب، که به گوش دل ما نغمه تار آمد باز. میخوام بگی که هر کی این راز داره آواز بهار رو میشنوه.
همینطوره. همینطوره. ای کسی اصلا
رابطه بین راز و آواز اینه.
یعنی اگه کسی واقع بین نباشه، خب سطح رو میبینه، اصلا روش فکر نمیکنه، نمیدونه که این از کجا پیدا شده، به چه صورت آمده، چه هنری در این نهفته. خود زیبایی گل رو درک کردن خیلی درک میخواد. ولی کسی نگاه سطحی میکنه، میره عالم سرخ سبز فلان. خود این از دل تیره خاک در آمده، این راز، این اصلا هستی رازه. مگه میشه کوچه از پشه گرفته تا بزرگتری موجود؟ راز همه چیز رازه. حالا ببین فردوسی وقتی شما این اشعار رو خوندین، اشعار بهاریه بود در واقع برای ما خوندین آقای لاریجانی، کتاب فردوسی کتاب حماسه است. متوجه کنین حماسه یک کتاب جنگ و رزم و نشون دادن هویت ملیه. همه حماسه های دنیا تا اونجا که استقرار شدن، هر کتاب حماسی در واقع رزم و هویت ملی اون قوم رو نشون دادن. کتاب فردوسی هم حماسه است که ما بارها صحبت کردیم، مبناش نشون دادن هویت ملی ایرانیانه. اما شما ببین از همین کتاب داری شعر بهاریه برای من میخونی، یعنی این زیبایی این اشعاری که شما خوندی از هیچ غزلی کمتر نی. یعنی این
اسرار
حکمت هم حماسه است، هم تغزل، هم حکمت. ببین تنوع مطالب کتاب فردوسی یکی دوتا نیه، انواع هنرها و حکمتها، پندها، اندرزها، فلسفه ها در این کتاب. چقدر تنوع داره این کتاب که اسمش حماسه است. حماسه یعنی باید صحنه جنگ رو بیاراید، صحنه جنگ رو ببینید، پهلوانی رستم رو آشکار کنه، همینا رو باید. ولی همطور شعر به شعر، صفحه به صفحه داره به ما مطلب. چقدر تنوع مطلب در این کتاب هست که الان شما بهاریه امروز به مناسبت ایام بهاریه برای من خونده و اینو انتظار داشته باش. حالا این بحث اینه که آیا حماسه مقدم بوده یا غزل، اینو ما بحث‌های ادبیش نمی‌خوایم وارد بشیم، چون بین ادبا اختلاف هست که آیا شعر غنایی اول بوده بعد حماسه پیدا شده یا اولین بار حماسه بوده بعد. ما اینا رو اصلا تو بحث ادبیات و حکمت و فلسفه وارد نمی‌شیم، علل اجمال داریم صحبت می‌کنیم فردوسی. ببین چقدر تنوع مطالب در این کتاب عظیم هست.
استاد اون رابطه راز و آواز رو ایشون بین بلبل و گل انتخاب کرد، اینا سمبولیکه.
آره سمبولیکه.
میگن بخندد همی بلبل از هر دوان، چو بر گل نشیند گشاید زبان.
آره
یعنی تا گل رو نبینه زبان باز نمیشه.
نه
که داند که بلبل چه گوید همی، رخ گل ببیند چه موید همی.
حالا
این نکته جالب
همینجا اجازه بفرمه. ببین چه موید همی، توجه کن فردوسی
موید و گوید.
اولا داره میگه گل، یعنی وقتی بلبل گل رو میبینه
زبانش باز میشه،
زبانش باز میشه، شادی پیدا میکنه، این علامت عشق و فرح و شادیه. خب بلبل هم وقتی میخونه شاده دیگه، صدای بلبل معمولا شاده، با شادی هم معمولا توأمه، اشخاص هم از نغمه بلبل شادی میفهمند، خود گل هم شادیه، بهار شادیه. اما کلمه موید یعنی چی؟ میگه فردوسی چی میگه؟ موید، مویه یعنی چی؟
گریه میکنه.
آها. یعنی چی؟ این هنر فردوسی رو هم شادیست، هم شوقه، هم مویه. در همین اشعار که شما قرائت کردی، هم بهاره، هم شادیه، هم گل و بلبله، هم هجران و فراق و ناآرامیه. ببین الان دوباره
است واقعا لذیذ بسیار.
ببین مویه رو داره موید همی بلبل میمو مویه میکند، یعنی یه نوع زاریه، اما در این حال شادی هم هست. این جهان، خاصیت این جهانه، غم و شادی به هم آمیختند. بهار پاییز دارد، بهار پاییز دارد، پاییز بهار دارد. شما بهار بدون پاییز داری و پاییز بدون بهار. ببین این که میگم کتاب کتاب حکمته که بی خود نمیگم، کتاب کتاب حکمته. و ما ضمن این که داریم شعر حماسی میخونیم که مبناش بر حفظ هویت ملی ملت تاریخمند ایرانه، داریم حکمت میخونیم، داریم غزل میخونیم، تو گویی داریم بهاریه میخونیم، همه چی توش هست، همین شعر که شما خوندیم.
بله همینو میگوید، میگه جوانی بهاریست که تکرار نیست.
آمین.
در او کشت و کارت به یک بار نیست.
توجه کن، جوانی بهاری است که
تکرار نیست.
جوانی تکرار میشه یا نه؟ آدم ها چند بار جوان میشن؟ جوانی یه باره. ببین آخه حکیم فردوسی زمین این که فصل جوانی بهترین فصل عمر آدمی است، نه؟
کشت و کار بعد
بهترین فصل عمر آدمی جوانی است که میتونه بهره برداری کنه، شاد باشه، تمتع پیدا کنه از لذات، همه این کارها در جوانی. اما در این حال هوشیار میده، هی میزنه که جوانی یک بار بیشتر نیست.
وقت بهار
حواست جمع باشه، از دست رفت دیگه بر نمیگرده، انسان دوباره جوان نمیشه.
قدر فرصت ها رو بدانی.
بدانی چه کسی یک بار جوانی کرده پیر شد دوباره برگشته جوان شده؟ ما نمیشناسیم هم کسی رو. جوانی یک بار تکرانی حکمت داره میگه. هم غنیمت بدون فصل بهار رو، هم غنیمت بدون جوانی رو، هم از این فرصت به دست آمده حد اکثر استفاده رو بکن و هم هوشیار باش که این یک بار است و دیگه تکرار درش نیست. در زندگی تکرار نیست، در زمان تکرار نیست، در لحظه ها تکرار نیست. یک لحظه برای ابد دو بار تکرار نمیشه آقای لاریجانی. یک آن تا ابد دو بار تکرار نمیشه. در هستی تکرار نیست. فرصت ها را غنیمت شمار. از دست میرود.
بس آید بهارو که ما خفته ایم زیاد همه زندگان رفته ایم.
چه بهارانی که بیاید و ما زیر خاک، دو مرتبه زیر خاک باشیم، ما از یادها هم رفته باشیم. ببین ها سعدی داره چی میگه، نه تنها پنهان فردوسی،
سعدی هم داره،
سعدی هم از این گرفته. بسی تیر و دیماه و اردی بهش بیاید که ما خاک باشیم و خش. اون تقریبا همین مضمون از فردوسی.
بس آید بهار و وزد بادها که ما رفته باشیم از یادها.
از یادها نه تنها در ظاهر زندگی نیستیم و در صحنه حیات شرکت نداریم،
خاطره ها
از خاطره هام رفتیم. کسانی فکر میکنن که در خاطره ها میمانند. ببین چقدر آدم سطحی فکر میکنه. بعضی فکر میکنن که اگه چنون چه عمرشون جاودانه نیست در خاطره ها میمانند و یادگار. اینا خیلی سطحی فکر میکنن. عمر روزگار نمیدونن چقدره، توجه کن. فکر کنن 10 سال 15 سال در یادها میمونن. اگه میدانستم که جهان چقدر دراز نداره، انتظار نداشتن که در خاطرها بمونن. نمیمون در خاطرها هم انسان نمیمونه. یه مگر یه معنویاتی، یه واقعیاتی که حاکم بر هستی سوی حرف دیگه است.
بله یه من برنامه ببینیم.
خواهش میکنم.
این که در این
خب بسیار خوب استاد، چقدر موعظه های حکیمانه میکنه که قدر بهار فرصت، قدر این فرصت رو بدون، همیشه برات نیست. حالا راهنمایی میکنه که چه چیزی بکاری که ماندگار بشی. بیا تخم نیکی بنه در بهار، که در نیک نامی که نیکی بماند ز تو یادگار. فقط یادگاری که هستم نیکیه. بیا مردمی کن تا را هرچه هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. بسا سفره بینان در این روز شاد، که عمری خوشی را ندارد بیا.
از فرصت بهار استفاده میکنه واقعا. از تو کتاب حماسی مطالب در آوردن یه قدر شگفت انگیز. ما هیچ حماسی در دنیا نداریم که اینجور مطالب حکمی رو در خلال مباحث حماسی بگه. میگه که مردمی کن. مردمی یعنی انسانی، یعنی کار انسانی بکن. کار انسانی کردن چیه؟ به این آدم بی برگ بی نوا کمک بکن. این انسانیت، آخه انسانیت کمک کرد. اجازه بدین وقتی فردوسی این حرف رو میره که تمام شعرهای ما همینطور که بارها تکرار عرض کردم که تحت تاثیر این مردن در انسانیت، انسانی و این ضمن این که تاریخ و هویت ملی ما رو داره میگه، در تاریخ میخواد بگه که ملت ایران همیشه انسانی فکر میکردن، این هم میخواد بگه تو حماسش داره میگه انسانیت. اگر اجازه بدین من اینجا یک مقایسه بکنم بین انسان سنتی فردوسی. فردوسی از انسان سنتی داره حرف میزنه، خودش هم سنتیه و سنت داره صحبت میکنه، یعنی از گذشته، از تاریخ ایران، و انسان علمی مدرن امروز. اجازه بدین که از همین بیت استفاده کنیم. ما امروز در عصر مدرن زندگی میکنیم، آغاز قرن 21. دنیای امروز دنیای مدرنه، پیشرفت علوم، دنیای تکنیک، دنیای روابط، دنیای تسخیر فضاست، دنیای تسخیر طبیعت. این همه شگفتی های علمی که شگفت انگیزه، ما ناظر و شاهد هستیم، داریم میبینیم. یه دنسون ها هماهنگ با مدرنته، خوب فکرشون هم مدرنه. انسان هایی که فکر مدرن دارن فراوان داریم. یه دنسون ها ممکنه هنوز فکرشون مدرن نشده باشه، سنتی فکر کنن، اما زندگیشون مدرنه. امروز شما در هر روستایی بری، هر کوریده‌ای، هر کجای عالم که بری، کسی از آثار مدرنیته بیرون نیست.
بله،
همه جا رادیو هست، تلویزیون هست، برق هست. آثار تمدن جدید یعنی مدرنیته کجا هست که نباشه؟ ممکنه افکاری پیدا کنی که اون فکر مدرن نباشه، فراون هست. دنیای علمی امروز که این همه پیشرفت علمی کرده، که عرض کردم محیر العقوله پیشرفت‌های علمی، شما می‌بینید که چه کارهایی داره میشه با همین موبایل. حالا کوچکترین نمونهش همین موبایلی که تو جیب حضرت علی که من ندارم هیچ وقت، ببین با این یه ذره موبایل که دست با عالم و آدم داری تماس می‌گیری، روابط داری، این کم نیست که. این یکی از آثار کوچک مدرنیت است. حالا ما می‌خوام بپرسم که این انسان مدرن پیشرفته شگفت‌انگیز که بر فضا و هوا و زمین و دریا و آسمان تسلط داره، از نظر انسانی چقدر پیشرفت کرده؟ از نظر اخلاقی
کم.
حالا میخوام مقایسه کنم با انسانی که فردوسی از انسان سنتی صحبت میکنه، از رستم، از پهلوانی، از فتوت، از گذشت، از جوانمردی، و در اینی که در مت نه صحنه جنگ داره رزم میکنه، از صلح و دوستی داره حرف میزنه. امروز دنیا چقدر از صلح و دوستی حرف میزنه؟ از زیرکی دنیای امروز دنیای شیطنته. وقتی که از صلح دم میزنن با دروغ دم میزنن، میگه صلح ولی همون وقتی داره ادعای صلح داره جنگ میکنه. میگه که به فکر دیگران باشیم، همون وقتی به فکر دیگران که منافع شخصیش داره کار میکنه. شما به من بفرمایید که اگه اخلاقی که اخلاق انسانی که فردوسی در این کتاب شاهنامه ترسیم کرده، اون متعالی تر است، اون فتوت جوانمردی رستمی، اون صلح دوستیش، اون انسان دوستیش، یا اخلاق دنیای مدرن امروز، اینه شما یه مقایسه بکنید به من جواب بدید که واقعا انسان امروز مرد جوان مرتر فتووت رو میفهمه، اصلا فتووت جوان انسان مدرن فتووت رو میفهمه جوان مردی؟
نه خیلی متاسفم.
جوان مردی موج میزنه در اشعار فردوسی. جوان مرد کیه؟ جوان مرد با جوان بودن فرق داره، یه جوانی داریم یه جوان مرد. ممکنه یه مرد 90 ساله 100 ساله جوان مردیش از یه آدم 20 ساله بیشتر باشه، این جوانه اما جوان مرد نیست، اون پیره اما جوان مرده. جوان مردی با جوان بودن فرق داره، جوان مردی یک صفته. ببین در تمام اشعار فردوسی رستم وقتی وارد میدان میشه، زال رستم رو تربیت کرده، زالو که تربیت کرده سیمرغ. حالا من میخوام معنی کنم، اینا افسانه است، اگه افسانه هم هست معنی داره. ما در افسانه های ایرانی، اسطوره های ایرانی هما داریم، همای سعادت. شنیدی؟ هما اسم یه مرغه، این در کلمات فردوسی است. همای سعادت یه مرغی بوده که رو سر هر کسی می نشسته این سعادتمند می شده، علامت سعادت. اون سیمرغ هم تعلیم میداده زار رو. حالا چرا مرغ در بین همه این پرندگان و چرندگان و حیواناتی که در عالم هستن، چرا مرغ میاد معلم زال واقع میشه و چرا همای سعادت که مرغ اون سعادته؟ این چرا اینجا داره؟ حیوانات دیگه هم هستن زیبا. جواب، مرغ پرواز میکنه. پرواز مرغ به بالاست یا به پایینه؟
بالاست.
ها؟
به آسمانه.
آمینه. کدوم حیوانات پرواز میکنن؟ حیوان صعود نداره، حیوانات پرواز ندارن، مرغ پرواز میکنه. اینم در بین پرندگان کدام حیوان تیز پرواز تره؟ هما، شبیه عقابه، عقاب خیلی تیز پروازه. هما عکسش ما دیدی رو هواپیمای خودمون،
طیاران آدمیت،
طیاران آدمیت. تازه انسان باید طیاران پیدا. میخواد بگه چه؟ میخواد بگه که این تعلیم و تربیت الویست، سفلینی، بالاییست پایینی نی، آسمانی زمینی نی، الهیست خاکی نی. میخواد بگه تربیت از بالاست، معنویت زمینی نیست. دنیای امروز چسبیده به طبیعت، از تو طبیعت خیلی چیزا در میاره، در میاره خیلی خوب، اما اون معنویت از پایین میاد یا از بالا؟ بالای معنوی، تازه نه بالای جوی. بالا مرغ سمبل پرواز به عالم ملکوته. این که مرتب شما می‌بینید که سمبل اشعار فردوسی عقاب است و سیمرغ است و تعلیم است، یعنی این تعالیم جنبه معنوی داره، الهی داره، و رستم مؤید به تأیید الهی است و الا پیروز نمی‌شد. رستم اگه یک بار دعا و التماس به درگاه ربوبیت نمی‌کرد و مؤید به تأییدات الهی نمی‌شد، بلافاصله شکست می‌خورد.
بله،
تمام پیروزی های رستم بنابر روایتی که فردوسی به ما میده بر اثر تأیید الهی است، و تأیید الهی از بالاست یا پایینه؟ بالای معنویست. پس مرغ سمبل بالاست، سمبل معنویته. انسانی که انسان سنتی که فردوسی داره به ما نشون میده در این کتاب حماسی که نمونش رستمه، که جوان مردی فتووت گذشته، شجاعت ایثار، ایستادگی در مقابل بیداد، توجه کن. حالا این انسان برتره انسان قرن مدرن که نسبیگرا و لحظه شمار و منفعت طلب و سودنگاره؟ کدوم انسان میتونه برای ما نمونه باشه؟ جواب به من بده ببینم.
بله، انسان معنوی که فردوسی معرفی میکنه.
آره. با انسان قرن 21 امروز نسبیگرا و سود مطلق رفته، همه چیز نسبی. در این شرایط سود من چیه؟ توجه، سیاست دنیا بر اساس سود طلبی میگرده. یعنی الان مشکلات سیاسی دنیا بر اینه که هر کسی منفعت خودشو، انسانیت مت میگند، لفظ انسانیت به کار میره، ولی اونی که حاکمه و اصل سوده یا انسانیته؟
انسانیته.
رستم در صحنه های رزم همیشه طرفدار انسانیه. اونجا که انسانیت اختزا کنه، مردمی یعنی تعبیر فردوسی، اونجا گذشت میکنه، میره کنار. اونجا که انسانیت اقتضا میکنه، شجاعانه وارد صحنه میشه.
نکته زیبایی رو اشاره فرمودید که نیکی و احسان عقبش یه اعتقاد خوابیده و اون اتکا به حضرت حق، که نیکی کنی، یعنی در واقع با تکیه بر اون باشه، فقط به زندگی خود نچسبی، به تجملات خودت اضافه نکنی.
بله،
این تمایز انسان مدرن با
دقیقاً ایثار.
آره، انسانه
ایثار، یعنی از سود شخصی یه جاهایی بتونی بگذری.
آره.
یکی ایثار علائم انسانیت درست، یکی داشتن آرمان و تفکر. ببینین انسان بدون آرمان، انسان سود طلب، فرصت طلب، آرمان نداره. این نفع آنی رو میخواد، سود لحظه ای رو میخواد. آرمان، آرمان یعنی یه فکر بلند، یه آرزوی بلند برای بشریت و اندیشه خوب. آرمان و اندیشه خاصیت انسان. انسانی که آرمان بزرگ و اندیشه نداره در واقع سقوط کرده در حد حیوان. حیوانی است که به صورت انسانه. و ببینید، باز دوباره دارم میگم، فردوسی رو اندیشه و آرمان چقدر، بیتی نیست در تمام کتاب شاهنامه که روی آرمان بزرگ و اندیشه و خرد، کلمه خرد رو مرتب به کار میبره، تکیه نکنه فردوسی. و باز چی میگه؟ میگه همه اینا در گذشته بوده. ما فکر کنیم گذشته چیزی نمیدانستن، این خیلی اشتباهه.
بله.
میگه سخن هر چه گویم، فردوسی داره میگه، همه گفتند. فردوسی خودش که داره از قدیم صحبت میکنه، تازه میگه این سخنها رو باز قدمای پیشتر گفتن. سخن هر چه گویم همه گفتند، بر و باغ دانش همه رفتند. من هم که داره بگم همونی که قدما گفتند.
بله.
یعنی سنتی ها گفتند. ما نمیخوایم بی خودی از سنت طرفداری کنیم، ولی اگر معیار انسانیت باشه، خیلی تو از سنت بهتر از مدرنه. مدرن علمیات خوبه، کشفیات خوبه، پیشرفت علوم اینا خوبه، ولی اگر اخلاق گرفته بشه که گرفته شده است متاسفانه، اون اخلاق انسانی طبعی. اگر رخت ببندد از این تکنیک پیشرفته، چه اتفاقی میفته؟
جز
هلاکت و خطر.
بله. مولا امیرالمومنین کوزه آب اون زن مستمند رو به منزلش میبره، میبینه سه تا کودک یتیم داره، میگه پدرشون کجاست؟ میگه در جنگ صفین به شهادت رسید. رنگ در رخسار مولا نموند، میگه سراسیمه براشون خورما و آرد و امکانات میاره.
شما از مولا علی فرمودید. بله. آقای مولا از مولا علی علیه السلام فرمود. ببین فردوسی که به نظر من بدون تردید یک شیعه خالصه و از فتوت صحبت میکنه، تمام شاهنامه فردوسی فتوت جوانمرده. ما فتا و فتوتی به مثابه یعنی هم اندازه فتوت از زمین در عالم هستی نداریم. حالا برای این حدیث لا فتا الا علی
لا
سیف الا زلفا، فتوت از آن مولا علی علیه السلام.
بله، مظهر
از این فتوت داره صحبت.
ولی تعهد مولا انسان دیندار به خداست بیشتر.
شکی اصلا فتوت با تایید الهی است.
بله.
کسی که تایید الهی نداره فتوت نداره، عاجله. نفت طلب، سود طلب.
وقتی تنور رو روشن میکنه برای نان، شعله ور میشه، صورتشو میگیری با آتش، میگه بچش تا از یاد بینوایان غافل نباشی. شاید این بیت رو از همین گرفته، شاید هم نیست. جناب فردوسی، سعدی هم از مولا گرفته اینو. من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. چرا زیبا میگن
و کی آتش شد رو آتش میگیره؟
فضایل اخلاقی رو دارم.
کی صورت شد از اینکه آتش میگیره؟ که تن این مولا علی که هیچ وقت غافل نیست. لحظه اون حضرت لحظه از حق غافل نیست. هوشیاری و تنبه محض است و غفلت در او راه نداره، صورت شد به آتش. حالا وای به دیگران که همیشه در غفلت به سر میبرن، یک لحظه صورتشون طرف آتش نمیبرن.
آره. بعضی فکر میکنن عید یعنی این که مثلا خود و خانوادهشون خوش بگذره، برن مثلا ویلاها کیش شمال، خط و سفرهای خارجی، در حالی که فلسفه اصلی عید احسانه، توجه به دیگران.
توجه به دیگران. و اتفاقا این روز وقت که مرسوم بوده و اینم رسم ایرانیست، که نه تا الان میدونی این نوروزی که ما داریم که رسم ایرانیان گذشته است، همین که فردوسی میگه تنها در کشور ایران نیست، بسیاری از کشورهای مجاوری که ما بریم مراسم عید نوروز برگزار میشه، در خود ترکیه، در خیلی کشورهای مثلا تاجیکستان و ازبکستان اینجا که بری همه جا مراسم عید دارن. این رسم بسیار زیبایی است، به قول شما اولا به فقرا رسیدن، دید و بازدید، قهرهایی که بوداشتی کردن، صله رحم، این دید و بازدید خیلی زیباست. اینم در چه فصلی؟ در فصل بهترین فصل سال که فصل اعتدال ربیعیه، نه سرد است و نه گرم است و گلها رویده است و سنبلها برآمده است و این دید بوسی، این دید و بازدید، این تبریک عید گفتن، این اکرام به فقرا، کمک به فقرا، اینا خیلی زیبا، این روز تعیین شده برای همین کارا. و این چقدر این انسانیه، خیلی انسانی و خوشبختانه مونده. این رسم نیکوی بوده، اگه بد بود نمیمون، چون نیکو بوده مونده.
بسیار. امام صادق علیه السلام هم عید رو خیلی تاکید میکرد، نوروز رو، به شیعیان تبریک میگفت، شیعیان ایرانی. بعد یه نسخه من پیدا کردم، بلافاصله فرمود علیکم بالاحسان،
علیکم بالاحسان،
به انه افضل و زراعه و اربه و بزاعه. یعنی اون کشت و کار و بهاری رو چسبنده به همین احسان، که بذر احسان رو بشکارید که بهترین زراعت و سرمایه هست.
حالا در این دید و بازدیدهای عید میدونید چه کدورت‌هایی برطرف میشه؟ اشخاصی که نسبت به کدورت داشتن در دید و بازدید برطرف میشه، چون شادی هم هست، همه در آغوش میگیرن، تبریک میگن، کدورت‌ها برطرف میشه انشالله. و اگر این صاف بمونن تا سال دیگه خوبه، ولی متاسفانه گاهی کدر میشن دوباره سال. خب کدورت، عالم طبیعتی کمی کدورت میاره، باید در این فصول از فرصت استفاده کرد، کدورت‌ها رو از دل‌ها بیرون کرد، دلها رو صاف و سیغلی کرد.
بله،
یعنی دل رو بهاری کرد، خلاصه‌اش.
بسیار. بسا سفره بینان در این روز شاد، که عمری خوشی را ندارد به یاد. چو بخشنده باشی گرامی شوی، ز دانایی و داد نامی شوی.
بله، ز دانایی و داد
نامی
نامش. نام تو وقتی میماند که دانا باشه اولا، و داد، دادگر، عادل هم باشی، نه تنها دانای بیداد. همیشه فردوسی دانایی رو با داد همراه میدونه، و این یعنی انسانی.
بسیار خوب. یعنی بهار رو یه فرصتی میدونه که انسان میتونه با استفاده از این فرصت،
بله،
خودشو نامی بکنه
و هماهنگ با طبیعت.
بله
بله.
سه چهار تا محور زیبا رو بیان کرد، یکی همین وقت شناسی بود، دوم تخم احسان و نیکی را کاشتن بود، سوم بخشندگی، چهارم دانایی و داده،
دانایی و داد،
پنج و شش تا.
بله، بنیاد تعلیمات فردوسی دانایی و داد، عدل و خرد، اساس انسانیت. این دو تا برند کار بشر زاره. بی خردی وحشتناکه و بیداد و ظالم بودن هم وحشتناکه. اگه اینا توام شدن، آگاهی و عدالت، عالم صلح کله.
حالا حضرت عالی به عنوان بالاخره عید است و دوستان میخوان یه عیدی بگیرن از شما بینندگان عزیز، به عنوان اساره فردوسی و سعدی و بزرگان و برحال مانایی اندیشه اون بزرگوان در روزگار ما، توصیه شما چیه؟
والا من توصیه خاصی ندارم، ولی آشنایی، من فکر میکنم که ملت ایران اگه با فرهنگ غنی، فرهنگ ایرانی اسلامی، اسلام ایرانی خودشون بیشتر آشنا بشن، این بهترین چیزیست که میتونن به دست بیارن. هیچ چیزی بهتر از فرهنگ غنی و پربار ما نیست، که متاسفانه ما یک کمی باش بیگانه شدیم. ما سعی کنیم با فرهنگ خودمون بیشتر آشنا بشیم. من چیزی توصیه ندارم، ولی اینو خودم دوست دارم که مردم اینجوری باشن.
حالا ما یه جلسه هم انشالله میخوایم راجع فردوسی بحث کنیم، یواش یواش دیگه خداحافظی کنیم با حکیم فردوسی.
هر دو شما صلاح بدید.
یکی از بسترهای نشر حکمت و اندیشه ولایی اهل بیت، شیعه، تفکر شیعه، همین فرهنگ ایرانی بوده.
واقعا
به نظر حضرت عالی فرهنگ ایرانی چه ویژگی داشت که این قابلیت را؟
همین که فردوسی
داد و این همگرایی ایجاد شد.
همین که فردوسی میگه خرد، خردمندی و عدالت، و همین موجب شد که ایرانیان اهل بیت رو بهتر شناختن. همین موجب شد که ایرانی حضرت امیر رو بهتر شناختن، چون تجسم فتوت و عدالت. شما عدالت رو در کجا پیدا میکنی که اصلا حضرت امیر تجسم عدالته.
آفره.
تجسم سخنش، رفتارش، نگاه، سخنانش. ایرانی ها چون با این فرهنگ آشنا بودن بهتر توانستند. نمیگم دیگران نشناختند، ایرانی ها بهتر شناختند.
به لجاجت نکرد، صبح بیهوده به خرج نداد، جنگ و خونریزی را نیانداخت، تا دی سخن حق تسلیم شد. این ویژگی تاریخ ایران ماست.
همینطور.
و نه اینکه حالا ایران توان
تسلیم. اصلا صحبت از نجات نیست.
آفره.
صحبت از فرهنگ، همون خردمندی. ما تکیمون رو خردمندی و داده.
بسیار خوب. خب عیدی خوبی بود حضرت استاد. بنابراین ما باید قدر فرهنگمون رو بدانیم و یکی از نمادهای زیبای فرهنگ ما هم عید نوروز که توسعه به همدلی و آشتی و کدورت ها رو دور ریختن و دل ها رو بهاری کردن و توجه به بینوایان و بیچارگان داشتن و دریای از فضائل رو ما میتونیم در این عید بکاریم
ان شاء الله
تو زندگیش، و از اون هم بهره ببریم ان شاء الله. بسیار خوب استاد. خوشتر ز عیش و صحبت و فصل بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش دست دهد مغتنم شهان، هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شما، کس را وقوف نیست که اسرار کار چیست. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.